أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء فأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون چون قرآن اساسش بر توحید است، اگر وصف یا فعلی را در جایی به غیر خدا اسناد داده شد یا به خدا و غیر خدا اسناد داده شد، همون وصف و همون فعل در جای دیگر مستقیما به خدا اسناد داده می شود به نحو توحید به افراد، تا روشن بشود که سراسر جهان در تحت تدبیر الهی هم و بر اساس الله خالق و کل شی، خالق حقیقی، مدیر و مدبر حقیقی خداست. جریان استدراج گرچه به صورت متکلم مع الغیر آمده که فرمود نستدرجهم من حیث لا یعلمون، و اما کلمه املا به صورت مفرد آمده فرمود و املی لهم ان کیدی متین. سرش آن است که در اینجا ناظر به آیه سوره مبارکه آل عمران است. در آل عمران کلمه املا به صورت متکلم مع الغیر یاد شده است. آیه 178 سوره مبارکه آل عمران این بود: ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. در اونجایی که به صورت متکلم مع الغیر یاد شد، ظاهرش این است که ذات اقدس اله با مدبرات امر این کار را انجام میدن و عده‌ای هستند که در تحت تدبیر الهی ان، اونها هم در املای کفار و منافقین سهم دارند. آیه محل بحث برای اثبات اینکه این کار به نحو شرکت نیست که خدای سبحان با مدبرات کار را انجام میدن، این چنین نیست، بلکه مدبرات تحت تدبیر ذات اقدس الهی ان و کار را باید به اون فاعل کل و مبدا نهوز اسناد داد. لذا فرمود و املی لهم ان کیدی متین، یا در بخشای دیگر فرمود مهل الکافرین امهلهم رویدا، برای اینکه یکیدون کیدن و اکیدو کیدا. خب پس اگر چنون چه اون مواردی که به صورت متکلم ملغی یاد شد برای تعظیم و تجلیل و تفخیم و امثال ذلک باشد، نیازی به این افراد ندارد، لیکن برای رفع توهم گاهی فعل مفرد آورده می شود. این یک مطلب. مطلب دوم این که اگر اون مواردی که با متکلم و الغیر یاد شد ناظر به این باشد که ذات اقدس اله با مجموعه ای که تحت فرمان او هستند، فرشتگان، حاملان عرش، انسانهای کامل، اونها این کار را انجام میدن، همون مسلب را در بخش دیگر به صورت متکلم وحده به خدای سبحان اسناد میدن تا توحید ثابت بشود و ثابت بشود که همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیش نام هستی برن. خب بنابراین این یه اصل قرآنی است، البته که در این زمینه آیات فراوانی وجود دارد و بحثم شده. ببینید در جریان عزت اینطور است، قدرت اینطور است. اگه فرمود العزت لله و رسوله و للمؤمنین، در آیه دیگه فرمود العزت لله جمیعا. اگر جریان قوه را ذات اقدس اله به غیر خدا اسناد میدهد، خذوا ما آتیناکم بقوه، یا یحیی خذ الکتاب بقوه و اعدوا له ما استطعتم من قوه، در سوره مبارکه بقره گذشت که فرمود ان القوه لله جمیعا. مسئله رازقین اینطور است، فاصلین اینطور است، حاکمین اینطور است. خدا خیر الفاصلین است، خیر الحاکمین است، احسن الخالقین است. نشون میداد که خالقا فراوانن، حافظها فراوانن، فاصلها فراوانن و رازقها فراوانن. بعد همه این مضامین در بخشای دیگر به صورت منحصر برای ذات اقدس اله ثابت شده است. خب جریان املا هم پس به این دو نکته برمیگردد که فرمود و املی لهم ان کیدی متین، یا برابر اصل است در صورتی که آیه سوره مبارکه آل عمران ناظر تفخیم باشه، که متکلم مع الغیر و در اونجا تفخیم باشه. مطلب دوم این است که اگر اون آیه ناظر به این است که خدا می‌فرماید من با فرشتگان املا می‌کنیم مهلت می‌دهیم، این آیه برای آن است که اون حضور فرشتگان به عنوان مأموران فرمان الهی هست، نه به عنوان شرکای در امر. پس این دو نکته درباره افراد فعل املی. جریان متانت کید الهی هم نظیر است که کارهایی که ذات اقدس اله به خود اسناد می‌دهد می‌فرماید این شکست ناپذیر است. یکی از خصیصه‌های بارز معجزه این است که این شکست ناپذیر است. اگرچه چه بگوییم این کار غیر عادی است، کارهای غیر عادی هم در عالم هست. اگر بگوییم به قدرت روح وابسته است، کارهایی هم که احیانا مراتز انجام میدن به قدرت روحشون وابسته است. هر گونه شرکتی اگر بین معجزه و غیر معجزه باشد، بگوییم معجزه در مسیر حق است، ممکن است کسی ریاضتهای صحیح بکشد و در مسیر حق گام بردارد. اما اون شاخصترین ممیز اعجاز این است که شکست ناپذیر است. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، در برابر معجزه هیچ چیزی توان مقاومت ندارد. اما کرامتهای دیگر، ریاضتهای مراتزه، همه اینها مانند دارد یا مثل اون را میتونن بیارن یا بالاتر از اون. و اما وقتی معجزه مطرح شده است، در قبال معجزه چیزی قابل عرضه نیست. کتب الله لاغلبن انا و رسولی. جریان کیدم همینطور است، این کیدی متین اینطور است. اگر ذات اقدس اله بخواهد نقشه بکشد، کاری که ظاهره لطف باطنه قهر به نام کید انجام بدهد، اونگاه او خیر کائدین است، خیر الماکرین است و مانند اون، نه اقوال ماکرین است. در این حال که اقوال ماکرین است، برای اینکه بفهماند مکر او جز رحمت چیز دیگر نیست، به مد مکر او و مکر الله و الله خیر الماکرین، نه اقوال ماکرین. اگر گفته می شد اقوال ماکرین، ممکن بود کسی توهم کند که مکر خدا معاذ الله مکر نامحمود و مکر ناممدوح است. ولی فهمون نه، اصلا کار او رحمت است و بهترین ماکر همون ذات اقدس اله است. خب مطلب بعد آن است که محور اصلی بحث درباره نبوت است. ذات اقدس اله اینها را دعوت به تفکر بکنند تا از تقلید بپرهیزند. برای پرهیز از تقلید و رهایی از تقلید دعوت به تفکر و اظهار نظر میکنند، صاحب نظر شدن میکنند. اولا هم یه تفکر رو اینه باید بفهمن که ما به صاحب همین جنه هیچ نوع جنونی در باره پیغمبر نیست، که این نکره در سیاق نفی است و مفید عموم است. اگر جنون فنون است، هیچ فنی از فنون جنون در ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم راه ندارد. این کلمه جن گاهی معنی جنی هاست، نظیر یوسوسه فی صدور الناس من الجنه و الناس. کسانی که در دلهای مردم وسوسه میکنن دو گروه هستند، این موسوسین، نون وسوسه شده ها، اینا که وسوسه میکنن القاء باطل دارن، دو گروه هستند، یه ده جن هستند یه ده انس. اینا که انسان جده شیاطین الانسان. یوسوسه فی صدور الناس، اون موسوس من الجنه و الناس. خب پس جنه یعنی جنیان، اجنه هم جمع جنین است، نه جمع جن. کنتم اجنه فی بطون امهاتکم، یعنی همه شما اجنه بودید، یعنی همه شما جنین بودید. اجنه کاری به جن ندارد. خب جنت پس گاهی معنای هم جنیاست، گاهی هم معنی حالتی خاص جنون است، مثل جلسه. جلسه فعله اون نوع خاص و حالت مخصوصی از جنون است. هیچ حالتی از حالتهای جنون در وجود مبارک پیغمبر نیست. ما به صاحب هم من جنت. اما قبل از دعوای نبوت جنون نبود، برای اینکه معروف بود پیش شما به علم و امانت. بعد از ادعای نبوت هم جنون ندارد، برای اینکه حرفهای آورده که تمام ادعای شما ناچار شدن اون سبع معلقه رو پایین بکشن. کسی که این حرفهای عمیق را میاره، و شما هم که در بازار اوکاد شرفی جز قصه های ادبی نداشتی، اون هم کشتی دوردید پایین. به همچه کسی نمیتواند مجنون باشد که. پس شما بیندشید. الان هم حرفای برهانی داره، تازه این بخشای ادبی حرف است که شما میفهمی، اما بخشایی که نمیفهمید حسابش شداست. اون مقداری که میفهمید همین فصاحت بلاغت است. این باعث شد که همه شما اون سبعه معلقه یا آویخته در دیوار کعبه را از خجالت پایین کشیدی. خب پس قبل از دعوای نبوت که اون حرفای بلند داشت، بعدم که آمده حرفای عمیق‌تر آورده، پس ما به صاحب حکم من جنه. سر این که اونها تفوق کردن به جنون پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گفتن یا برای همون شأن نزول است که دیدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم شبی در بالای صفا مرتب قبائل را به اسم دعوت میکرد و به اسم میخوند و اونها را به دین دعوت میکرد، یا نه اون حالتهای خاصی که در هنگام نزول وحی بر پیغمبر عارض میشد اون را جنت تلقی کردن. البته اون حالت خاص که قبلا روایتش هم خونده شد، مرحوم صدوق رضوان الله اون روایت را در باب رؤیت الهی ذکر، این بود که زراره ظاهرا یا بصیر از وجه مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که ما کانت تلک القشیه التي کانت تصیب رسول الله صلی الله علیه و سلم، از حضرت سوال کرد اون قشیه، اون حالت مدهوشی نه بیهوشی، اون مدهوشی که عارض پیغمبر میشد اون چی بود؟ طبق اون روایتی که از مرحوم صدوق نقل کردن دو خوندیم، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود تلکه اون قشیه اذا تجلى الله سبحانه له ولم يكن بينه وبين الله احد، همیشه اون حالت برای حضرت پیش نیومد. وقتی که فرشتگان وحی رو میآوردن یا جبرئیل سلام الله علیه که معلم فرشته است، مطاع برای فرشته است، وحی رو میآورد، اون وقت اون حالت دست نمیداد. این حالتهای مخصوصی بود، اون جایی که وحی را بلا واسطه دریافت میکرد و بین وجود مبارکه است رسول و ذات اقدس اله تعالی هیچ فرشته‌ای واسطه نبود، فاصله نبود، اون حالت دست میداد. زاکه ذات جلل لوله زاکه ظالم یکون بینه سبحانه و تعالی و بین رسوله احد، اون حالت دست میداد. وقت خود امام صادق سلام الله علیه در اون حالت وضعش عوض شد. بر از آن است که این حالتهای خصوصی را گاهی می دیدن و می گفتن این جنت است، جن زدگی است، یا نه از این که می دیدن برخلاف ارزش‌های اونها در سخن می گوید و اون ارزش‌ها برایشون معتبر و اصیل بود، اون را جنت و جنون می پنداشتن. فرمود اولم یتفکر و که نه نشدن که ما به صاحب همین، پس دعوت به تفکر و پرهیز از تقلید در اصول دین واجب و لازم است و نفی هر گونه جنون هم سرشید. این هو بلا ندیر و مبین. خب جنون نداره، دو مطلب را اینجا این آیه اثبات میکند، یکی نفی جنون، این جز صفات سلبی است، یکی اثبات وحی و نبوت. نه اینکه مجنون نیست و عاقل است، بلکه مجنون نیست، یک مافوق و عاقل است، برای اینکه حرف وحی رو دریافت کرده، دو این هو بلا نذیر و مبین. پس پرهیز از تقلید واجب، تفکر در مسائل اعتقادی لازم و مانند. محور اصلی بحث نبوت است در اینجا، ولی نبوت بدون توحید حاصل نخواهد شد، برای اینکه این رسول رسولی کی خواهد بود؟ رسول خداست دیگر، کسی خدا را نشناسد که رسول را نمیشناسد که. لذا بحث را به توحید منتقل فرمود. فرمود اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء، چون ادراک نبوت بدون ادراک توحید اصلا معنا ندارد. اگه کسی مرسل را نشناسد، رسول هم رسالت هم نمیشناسد، ولی اینکه این رسول از طرف کی آمده؟ بالاتر از دور ثابت کرد، بالاترش ثابت کرد، فضلاً از عقل متعارف. برای این کسی که وحی رو دریافت میکند از عقل متعارف برتره دیگه. اگر کسی بگوید این مرحله نازله را ندارد بلکه مرحله بالا را دارد، اگر بگویند به این که نه این عامی نیست، این بی سواد نیست، بلکه مجتهد مطلق است، خب تجزی به طریق اولا ثابت میشود، این مرحله اعلا را ثابت کرده است که وحی به او میرسد، نظیر از طرف خداست، نبی از طرف خداست، رسول از طرف خداست، پس یقینا عقل متعارف را ثابت میکند. خب چون مسئله وحی و نبوت بدون توحید حاصل نخواهد شد، فبود اولا ینظروا فی ملکوت السماوات والارض بعد ترقی فرمود که لازم نیست الان در ملکوت آسمان ها نظر کنن، برای اینکه هر ذره ای را که شما نگاه کنید فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد و خلق الله من شیء. لازم نیست در برای ملکوت مجموعی سماوات و ارض نظر کنید، هر چیزی را نظر کنید فرق نمی کند، شما را به خدا هدایت می کند. منتها نظر در باره خلق، نظر طبیعی و ریاضی و امثال ذلک مشکل حل نمی کند. مشکل این علومی که هست، چون که متاسفانه برنامه های دانشگاهی همون، خیلی از برنامه های تلویزیونی همون هم همینطوره، اینه که یه نظر افقی به اشیا دارن. الان شما این برنامه های راز خلقه تلویزیون که میبینید اصلا معلوم نیست که این در یه فضای دینی است یا فضای غیر دینی. این حیوان اینجور زندگی کرده، اینجور جفتگیری کرده، اینجور تغذیه کرده، اینجور شکار میکنه، اینجور هم زندگی میکنه، اینجا هم خونه میسوزه، اینجا هم میمیره. سایر علوم هم همینطوره، علومی هم که تو دانشگاه درس میشه همینطوره. یعنی سیر افقی اشیاست. یه زمین شناس وقتی باید بررسی کند با شواهد تجربی میگه به این که این معده مثلا چند قرن قبل یا چند میلیون سال قبل اینجور بوده است، همکنون اینجور است، در چند سال قبل یا چند هزار سال بعد یا چند میلیون سال بعد اینجور میشود. این سیر افقی اشیاست. ستاره شناسش هم همینطوره، دریاشناس هم همینطوره، راز خلقت گوش هم همینطوره. اما قرآن کریم همه اینها رو مطرح میکند با دو تا بال، یکی بال هو الاول، یکی بال هو الاخر. سیر افقی را با عمودی زنده میکند. کی کرد، برای کی کرد توش هست. ابرشناسی، ستاره شناسی، پرورش گیاه، پرورش انواع میوه ها تو درخت های باغ، همه را قرآن کریم ذکر میکند. اما کی کرد، برای چی کرد، خاصیت علوم قرآنیه. اگر این باشه باید این برنامه های راز خلقت میشه اسلامی، اون دروس دانشگاهش هم میشه اسلامی، برای اینکه کتاب وقتی میشود علم اسلامی که این سیر افقی با این سیر عمودی همراه باشه. چی کرد، برای چی کرد. میبینید مسئله انگورها، درخت های انگور، میوه های متشابه غیر متشابه، همه رو قرآن کریم تو سوره بارکه رد و همسر رد بیان کرده. اما فقط به فل ارزه قطع متجاورات و جنات من اخید کذا و کذا لعله هم یتفکرون، یا اول اسم خدا رو این برد هو الذی فعل کذا و کذا و کذا، یا آخر آیه اسم خدا رو این برد. اگر مبدع فاعلی به نام هو الاول که سیر عمودی شناخت است، با اون مبدع قائی به نام هو الاخر که سیر عمودی اشیا است، این دو تا بار روی این لاشه علوم بیاد، این رو پرواز میده. وگرنه علم همین است که شما میبینید که بعدا ممکن است یک ساعت این برنامه تلویزیونی راز خلقت رو نگاه کنه، لذت هم ببره، اما نفهمه بالاخره برای چی حرف شده. شما این برنامه رو تو فضای اسلامی هم میبینید، در کشور دیگه هم همینه دیگه. این که نیست، این راز خلقت رو یک مفسر باید بگه، یعنی یک کسی که میشنود آیات قرآنی درمش میکنه، کی این کار رو کرده، خدا اینجور خلق کرده، برای این کار خلق کرده. این بال هو الاول و الاخر رو که برداریم، این علوم میشه لاشه، قدرت پرواز نداره. ذات اقدس اعلام فرمود و ما خلق الله من شیء، یعنی اون حیثیت آفریده شدنش نگاه کنی. وگرنه شما معدنشناس خوب بشید، زمینشناس خوب بشید، همین است که هستید دیگه. بالاخره مثل شما کشور دیگه هم همینطوره، اگه بیشتر نباشن و پیشتر نباشن مثل شما. اون جنبه این که این نظم است، نازم میخواست، ممکن است واجب میخواد، حادث است قدیم میخواد، بالاخره فقیر است غنی میخواد، اون سبقه ملکوتی اشیا رو نگاه کنید که این به کجا وابسته است، که کی را آفریده، برای چی آفریده. و ما خلق الله من شیئن، چه در این زمینه فکر نمی کنی. وگرنه انسان اسرار باغ وحش را خوب بررسی کند، کتاب هم بنویسد، مشکلی را نمی کند. این فقط سیر افقی است برای اشیا. اقوام هم همینطور است، ملل هم همینطور است، تاریخ هم همینطور است. جمیع علومی که در دانشگاه ها تدریس میشه، مشکل ترین مشکلش همین است که این مبدع هو الاول و الاخر توش نیست. اما علوم حوزوی اینجوره که کی کرد، برای چی کرد، ولی این علمش علم اسلامی. اگر مبدع فاعلی، مبدع غایی، زمینه این راز خلقت اون علوم نشه، دیگه این علم اسلامی نیست. انسان رو به جای راهنمایی نمیکنه. خب فرمود و ان عصا و ما خلق الله من شیء، بعد فرمود به اینکه پس تقلید جایز نیست، تفکر واجب است، نظریه دادن، نظر پردازی واجب است. اگه توانستیم در مجموعه آسمان و زمین، نتوانستیم در تک تک اشیا، اونم رو سبقه مخلوق بودنشون، نه رو سبقه اینکه حالا این ماهی چی رو زاد ولد داره. و ان عصا ان یکون قد اقترب اجلهم، بالاخره انسان باید بفهمه در عالم چه خبری هست یا نه. و اگر خدای ناکرده کسی این علوم را پیدا نکرد، یادش میدن، اما نه به آسانی. اینطور نیست که انسان جاهل بمونه، بعد یادش میدن، اما چجور با چه سختی بعد از مرگ یادش میدن. وقتی بردن لبه جهنم میگن اف سهرون هزار انتون لا تبصرو. اینطور نیست که انسان برای ابد جاهل باشه که، ولی جهل زدائی میکنن، جراحی میکنن، بعد آدم عالم میکنن. اومد اون دشوار است. و ان عصا ان یکون قد اقترب اجله، جریان نظر عبارت اخرای همون تفکر است، چون اون تفکرم عبارت اخرای از این نظریه است. منظور از این نظر نگاه با چشم نیست، چون نابیناها را همین آیه دعوت میکنه. این آیه اینجوری نیست که مربوط به بیناها باشد، که اونایی که نابینا هستن مشمول این آیه هم. پس منظور نظریه است که رؤیت قلبی است مشابه تفکر. این نظر گاهی با الی ذکر میشود، مثل افلا ینظرون الی الابره کیف خلقت. گاهی با فی ذکر میشود، مثل همین آیه اولم ینظرون فی ملکوت. یعنی چرا درباره این نگاه نمیکنید، نه چرا آسمان رو نگاه نمیکنید؟ اولم ینظرون الی السماوات و الارض نیست. اون اولم ینظرون درباره ابل و امثال ابل است، کنم راه گشاست. البته اولم ینظرون الی ابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت. این نگاه مقدماتی بکنید، وقتی میگم درباره این فکر بکنی، خب درباره اینا بالاخره فکر بکنی، در سرنوشت اینا، در سرگذشت اینا فکر بکنی. پس این نظر همون نظریه است و معادل تفکر است، و درباره اینها فکر کردن است، نه به سوی اینها نگاه کردن است. لذا درباره اینا فکر کردن شامل اعما هم خواهد شد. بعد فرمود به این که اینها اگر با قرآن کریم، با بررسی قرآن کریم به معاذالله ایمان نیاوردن، هرگز ایمان نخواهند. برای اینکه ذات اقدس الله همه حجج را درون و بیرون بهشون افاضه کرده است، اینا ایمان نیاوردن، بعد خدا اینها رو به حال خودشون رها میکنه. در این تعبیر من یوزل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، دو سنخ سخن گفتن است، یکی مفرد یکی جمع. چون کلمه من به حسب ظاهر به لحاظ لفظش مفرد است، زمینی که بود برگشت مفرد بود، فبود کسی را که خدا گمراه بکند فلا هادی له، نفهمد فلا هادی له. اما معناش چون جمع است، در جمله بعد ضمیر جمع آورده بود به یزر و هم فی طغیانهم یعمهون، ست ضمیر جمع آورد، دو تا شمون یزر و هم فی طغیانهم، سومی ضمیر جمع است که در یعمهون مندرجه است. من یذل الله فلا هادی له و یزر و هم فی طغیانهم یعمهون. خب به اصل عجل قطعی است، اما قربش که قطعی نیست، برای ذات اقدس اله معلوم است، برای تک تک ما در حد شاید دیگه، شاید نزدیک بود. اصل عجل قطعی است، اما قربش محتمل است. بله نه دیگه، اگر دور باشه برای یک انسانی که در سن 9 سالی است به جوانی است و در 80 سالگی بخواد بمیرد که دیگه اقتربه نیست، ابتعده است. ولی یکی از بهترین عنایت‌های الهی آن است که مرگ منظم نیست. این منظم نبودنش عین نظم است. این طور نیست که قافله اون طوری که آمد برود، که لذا پیرها اول بروند و نوسال شو تو قبرستان هم که میرید میبینید کودک و نوسال و میونسال و کهنسال که آره هم را میدن، تعارفش هم یکیه. این طور نیست که حالا اگر کسی زودتر آمد زودتر برود، که ممکنه زودتر بیاد دیرترم بره. خب بنابراین هیچ کس نمیداند. این از بهترین نعمت‌های الهی است که مرگ مخفی است. در بحث‌های قبل داشتیم بگه شیطان کیدش ضعیف است و زن کیدش قوی، کید کنه عظیم. این نه برای آن است که زن هم در خیال اثر می‌ذاره، هم در چشم باصره و جاذبه‌ای که داره، و شیطان فقط در خیال اثر می‌ذاره. شیطان تنابهای فراوانی داره، حبائل و دامهای زیادی داره که نساء یکی از حبائل اوست. اینی که شیطان میگه لعزینن لهم فی الارض، در مجاری ادراکی از نظر معرفت، در مجاری تحریکی از نظر گرایش شیطان اثر میذاره. و زن هم از ابزار کار او، این زن رو وادار میکند به این صورت. اینطور نیست که زن در برابر شیطان باشد. اگر عادی از ابزار اوست و اگر منحرفه شد جز شیاطین الانس است. بالاخره راه اساسی برای حل مسئله اینه کید شیطان و کان ضعیف واقع در سوره نساء، یعنی کید شیطان نسبت به عنایت الهی ضعیف است. وگرنه کجاش ضعیف بود که فرمود بلغت ازل منکم جبلا کثیرا، کجاش ضعیف بود که بلعم با اون را با داشتن اون کرامت ها جذب کرده، سامری را به این دام کشونده. و یه سامری آدم کوچیکی بود، بلعم آدم کوچیکی بود، علیه ما من الرحمن ما یستحقا. اون که میگه قبض تو قبضت من اثر رسول، من آدم کمی بود. اونی که بعد علیه من بلذی آتینا من آیاتنا فسلخ منها، مگه آدم کوچیکی بود. اینی که آدم شبان و روز باید خود را به ذات اقدس الهی بسپرد، همینه دیگه. معلوم است که سقوط میکنه، همین که آدم خودش دید سقوط میکنه. اما اگر بگد نه من آینم، اگر جمالی هست مال دیگری است، دیگری حالا آینه که نبود فخر بکند که آینه دارد اون باغ و راغ رو نشون بدهد، خودش که هیچ چی نیست، یه شیشه خشک است توی جیبی هم پوشش، همین چیزی ندارد که اگر آسمان رو نشون بده، زمین نشون بده، بیرون اوست، خودش نیست که. انسان واقعا همینطوره، هر کس به هر جا برسد باید بداند که آیت همون آینه است دیگه. این چیزی نیست که از آیت بودن به در بیاد که خب آیه که نباید فخر بکند که، علامت نشانه نباید فخر بکند که، همه وحنا بس به حال متعلقه به رسول. خب چون جریان نظر با رؤیت فرق دارد، البته رؤیت نصیب اولیای الهی خواهد شد، کاملان الهی، انبیا، اولیا، بزرگان، اما نظر ممکن است به گوشی از رؤیت منتهی بشود، لذا ما را ترغیب کردن که اهل نظر باشیم. بنابراین در اینجا فرمود به اینکه اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و همچنین به ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجله و به ای حدیث یؤمنون من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. الحمدلله.